بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران خواهران عزیز. از دوستان انجمنم تشکر می‌کنم که به یکی از مقولات مهم نظری با آثار عملی مهمتری در جامعه که مورد توجه و تنازع فکری در دوران ایشون و امثال ایشون هم بود فرصتی فراهم کردن که گفتگویی داشته باشیم. آوردن من گذاشتم پایین دیگه نگرد. من اول عذرخواهی میکنم چون سرما خوردم یه مقداری وسط صحبت سرفه و اینا رو جزء بحث دوستان حساب نکنن، سرفه ها و عطسه ها و اینا رو جزء بحث حساب نکنن. اگه اشکالاتی به اون داشتین اون رو جداگانه مکتوب کنیم. ابتدا صورت مسئله رو تبیین بکنیم چون تفسیرهای متفاوت و متضاد و بی ربط و با ربط از این مقوله و ترکیب روشنفکری دینی شده و گاهی پیشفرض‌هایی دارن افراد، پیشفرض‌های متفاوت با هم، بدون تبیین پیشفرض‌ها وارد بحث میشن. گاهی یک کسی یه طرف داره یه چیزی رو اثبات میکنه، طرف دیگه داره یه چیزی دیگر رو رد میکنه، تا آخر بحث هم شاید گاهی دو طرف یا مستمعینشون متوجه نمیشن که بالاخره اینا راجع به چی دارن بحث میکنن، اون چی رو رد میکنه، این یکی چی رو اثبات میکنه. هم کلمه روشنفکری هم دینی و هم ترکیبی دوتا با هم به لحاظ مفهومی، مفهوم شناسی، موضوع شناسی اساساً یک دایره وسیع متشابهی داره. طبق بعضی تعریف ها روشنفکری یه چیز خوبی میشه، طبق بعضی تعریف ها یه چیز بدی میشه. دین هم همینطور، یه وقت معادل تهجر و قشریگری و ریاکاری و بروز نبودن و عقب افتادگی از زمان و این چیزها تفسیر میشه، یه وقت به مفهوم راه رشد و سعادت، تبیین صحیحی از عالم و آدم و از سبک زندگی درست انسانی توأم با عدالت و اخلاق. من اول روشن کنم که ما داریم راجع به کدام تعبیر صحبت میکنیم. یه تعبیر عرض کردم، در یه تعبیر روشن فکر بودن یک فضیلت میشه، در یک تعبیر روشن فکر بود روشن فکری یه فحش میشه، میگم فلانی روشن فکره. اینا به دو معناست، به معانی متفاوتی. اینا اول روشن بشه، یه وقت داریم به معنای لغوی روشن فکر دینی اشاره میکنیم که بار مثبتی داره و به خصوص یکی دو دهه قبل انقلاب و پس از اون به این معنا بین جامعه روشن فکران مسلمان و مبارزین مطرح شد. خب این بهترین وجه، بهترین تعریف از این ترکیبه و اجمالاً به این معنا خواهد بود که روشنفکر دینی روشنفکر است به چه معنا و دینیست به چه معنا. دینیست به این معنا که بر اساس مبانی تفکر دینی، ارزش‌های دینی و اهداف و غایات اسلامی و مکتبی میاندیشه و نظریه پردازی میکنه. در مبارزه با تفکر دینی، در جبهه مقابل تفکر دینی قرار نمیگیره. به محکمات عقاید و اخلاق و احکام دین هم معتقد، هم آگاه و هم ملتزمه. اما به چه معنا روشن فکر خواهد بود؟ به این معنا که اولا از خطر تهجر دینی، قشریگری دینی، نگاه های متعصبانه، سطحی، تعبد منهای تعقل و تفکر و تبدیل ایمان به تعصب و تهجر با این دیدگاه مبارزه میکنه. پرسش‌های جدید رو بر اساس مبانی دین پاسخ میده. تبیین بروز دائما در ابعاد مختلف معرفت دینی و اسلامی به پاسخ‌های جدید میده، ولی مبتنی بر همون مبانی. گاهی به پرسش‌های قدیمی هم پاسخ جدید میده با همون مبانی، اما به تناسب تفاوت‌ها و تغییراتی که در سوال یا در پیش‌فرض‌های او اتفاق افتاده. در این حال به مساف جبهه تفکر ضد دینی یا غیر دینی میره، به مساف دیدگاه‌های التقاطی و اختلاطی و ترکیبی که ابعاد و تکه‌های متناقضی از دین و غیر دین، ضد دین رو می‌گیرن با هم مخلوط می‌کنن، تحت عنوان نوع اندیشی دینی و اینها، با اونا هم به مساف اونها میره، اما به روش استدلالی با متدولوژی مورد پسند همه عقلاء جهان، بدون عدول از اصول اما کاملا با توجه به زمانه شرایط، و این تعابیر تکراری قدیمی رو باز تکرار نکردن و این پاسخهای واضح رو باز به رخ مخالفین نکشیدن، ابتکاراتی خلاقیتی تو این مسیر نشون دادن در نوع استدلال، نوع تبیین، روش ارائه، همه اینا میشه تحت عنوان روشنفکری دینی به این معنا دانسته و پذیرفته بشه. طبیعتاً با این تعبیر از روشنفکری دینی هیچ آدم دینداری که درد دین داشته باشه و درک دین داشته باشه مخالف نیست، بلکه حضور در این جبهه یک خدمت بزرگی است به ارزش‌های انقلابی و مکتب انقلاب. یعنی هم درک دین، درک درست دین، هم درد دین، و با توجه به زمینه‌های جدید و زمانه‌های جدید، تبیین دائما نوشونده و پذیرفت هرچه پذیرفتنی تر از احکام، عقاید و اخلاق و ارزش‌های دینی، به خصوص در عرصه امور پابلیک، عرصه عمومی، و به خصوص در عرصه نظامسازی و نهادسازی و تمدنسازی، عرصه‌های اجتماعی. لبه‌های تماس تفکر اسلامی رو با دیدگاه‌ها و مکاتب رقیب یا مکاتب مخالف و دشمن به درستی تشخیص دادن، نقاط اشتراک رو به درستی دانستن و تبیین کردن، نقاط تفاوت و اختلاف و تضاد رو هم به درستی منصفانه، عاقلانه، هوشمندانه دریافتن و منطقی، زیبا، آراسته، قابل فهم و قابل پذیرش برای همه منصفین عالم او رو تبیین کردن. اینا از جمله صفاتیه که میشه برای معنای لغوی روشنفکری دینی با بار مثبتش تبیین کرد. و اما یه تعبیری دیگری به نام روشنفکری و روشنفکری دینی داریم که از فرصت تبدیل میشه به یه تهدید، هم برای روش روشنفکری، هم برای دین و برای جامعه دینی. و این که کسانی به نام نوع اندیشی دینی مرزهای معرفتی تفکر اسلامی رو زیر پا بگذارن، عقاید دینی رو، احکام دین رو، یا ارزش‌های اخلاقی دین رو در ساحت فردی یا اجتماعی یا حذف کنن، یعنی ایمان به بعض و کفر به بعض، بخشایی از دین رو بذاره کنار. برای چی؟ برای که مخالفین غیر دینی ناراحت نشن، خوششون بیاد. برای اینکه جو حاکم روشنفکری در رسانه‌ها و مثلا دانشگاه و فضای عمومی و اینا فرزند به نفع مارکسیسم یا لیبرالیسم یا انواع اسم‌ها و مکاتب، و این چون خودشون درک درستی از دین ندارن، به خصوص درک اجتهادی ندارن، با منابع عقلی و نقلی دین درست آشنا نیستن، و از اون طرف تابع هیجانات و دنبال مشتری و که کیا بیشتر براشون کف بزنن و مرید پیدا کنن، مشهور بشن به عنوان روشنفکر، نظریه پرداز، نوع اندیش و این حرفا، عملا شروع کنن دانسته و ندانسته، حتی گاهی خواسته و ناخواسته، حتی گاهی ناخواسته، گاهی حتی بدون اشراف به لوازم نظری و به ملزومات عملی این حرفایی که میزنن، حالا بسته به اینکه آگاه باشن یا ناآگاه یا نیم آگاه، بازی کردن با معرفت دینی برای خوشامد دگراندیشان، نه برای اینکه دین رو جوری تبیین کنی که دگراندیشان هم متوجه بشن و اگر منصفن بپذیرن، اگر نه با هم اختلاف نظر داریم ولی موازمون روشنه، لکم دینکم ولی دینی، ولی دین رو درست برای تبیین میکنی، نپذیری هم برای مهم نیست، دینم رو تغییر نمیدم به شکلی که با لا دینی و بی دینی تو مناسب بیفته تا تو هم یکمی خوشت بیاد از ما، میگه آقا یکم شما از دین کوتاه بیان، یکم ما از بی دینی کوتاه میام، این وسط به هم دیگه برسیم، توافق کنیم، میانه روی. بعضی هم میانه روی رو، معتدل بودن رو، تعادل رو اینجوری تعریف میکردن از اول که آقا شما حق 100% مثلا معتقدی میگی و این مثلا باطله، حالا این وسط بیایم، یک ترکیبی از حق و باطل، یک ترکیبی از یکم از اسلام، یکم از مارکسیسم، یکم از لیبرالیسم، اینا آقا اسم این رو میگذاشتن روشنفکری نو اندیشی، بعد میگفتن اینا دو نوعن، یا دینی یا غیر دینی. دینی اونه که سعی میکنه بخشهای از دین هم توی این بسته فکری چیه باشه هرچه بیشتر مطابق به تضاد با اونا نینجامه. یه دسته غیر دینی بودن گفتن چند دین برای ما اهمیت نداره، کلش مزخرفه، ما همین حرفای لادینی خودمون رو میزنیم. متا چون متاسفانه جامعه ما دینی و مذهبی و املن و عقب موندهن و اینا، نمیشه سری تو چشم جامعه نگاه کرد گفت آقا دینتون از اساس باطل و مزخرفه، بذارید کنار. درست لادین هستیم، اما بیان با ادبیات دینی مفاهیم غیر دینی رو تبلیغ کنیم و سعی کنیم افکار عمومی رو تو جامعه دینی خیلی تحریک و عصبانی نکنیم، نه اینکه اون مبانی رو قبول داریم، سعی کنیم اینا رو با هم تطبیق بدیم. تو این نقطه اون رویکرد دوم به نام روشنفکری دینی و نواندیشی دینی از یه طرف می آمد، روشنفکری لایک، یعنی جریانهای بیدین یا ضد دین، چه کمونیست، چه لیبرالیست، چه انواع اسمها، اونا هم یک کم از این ور بیان به هم دیگه این وسط دست بدیم. این کمک میکنه، دو تا کمک میکنه از دو طرف. یک، ما به شما روشنفکرای دینی دیگه نمیگیم مرتجع، میگیم نه اینا هم یک کمی یه چیزایی رو میفهمن. شما هم تو جامعه به ما نگید که آقا اینا بیدینن، نه اصلا دین ندارن، اصل وحی و قیامت و پیغمبر و هیچ چی قبول ندارن، فقط با ادبیات دینی دارن حرف میزنن برای اینکه سربازگیری کنن. و معمولا این کارو کردن، یعنی هم قبل انقلاب هم یک دو دهه اول انقلاب اغلب از خانواده‌های مذهبی متدین سربازگیری کردن برای همین گروه‌ها، گروه‌های بی‌دین. شاید 70-80% بچه‌هایی که مثلا می‌رفتن تو حزب توده، نمی‌دونم چریکای فدایی، جریان کمونیست، از خانواده‌های مذهبی بودن یا می‌رفتن تو تشکیلات منافقین و اینا که حالا اونا با ادبیات مذهبی حرف می‌زدن، اغلبشون بچه‌های خانواده‌های بسیار متدین بودن، بازی می‌خوردن، مبانی دستشون نبود. خب پس ما روشنفکری دینی یک که اول راجبش صحبت کردیم یک پدیده مبارک میدونیم و الان هم ضرورت داره، همیشه ضرورت داره که با منطق و بیان درست، با زبان و ذهن درست، ملتزم به چارچوب شاکله تفکر و معارف اسلامی و قرآنی و اهل بیتی شروع کنه، به زبان آکادمیک، با نگاه روشنفکرانه، با اجتهاد و نواندیشی، با اشراف به همه مکاتب رقیب یا دشمن یا موافق و مخالف تو عرصه‌های مختلف، با افکار عمومی جهان، نه فقط شیعیان خاص تنوری، با همه بتونه جوری منطقی صحبت کنه که همه بفهمن چی میگه و بسیاری حتی از کسایی که دینی هم ممکن نباشن در برابر حرفا خضوع کنن و بگن ما حرفای درستی، اگه دین اینا رو میگه درسته. این همچنان روشنفکری دینی به این معنا همچنان یک ضرورت و یک نیاز این جامعه است، چون هنوز خطر تهجر مذهبی، قشریگری، تعصب، حماقت، افراطیگری به نام مذهب تو جامعه ما هست و طرفدارانی داره، رسانه داره، داره کادرسازی میکنه، هستن، اونا هم قربانیانی دارن. ولی روشنفکری دینی به روشنفکری دینی شماره دو عرض کردم به چه معناست. در برابر این بایستی البته یک موضع دقیق و حساب شده ای گرفت و ابعادش رو درست شکاف که کدوم حرفا به چه معنا با چه لوازمی درست و پذیرفتنی است و کدوما نه و چرا، چرا نه، با کجای کدومی که از این مکاتب، معنویت ها، عرفان ها، مکاتب اقتصادی، سیاسی، حقوق بشری، غرب، شرق، با کجاهاش موافقیم چرا، با کجاش مخالفیم چرا. این باید بیان بشه. این از سنخ هم روشنفکری دینی شماره یک خواهد بود. شماره دو ابعاد پیدا میکنه و لایه های پیدا میکنه که حالا راجع به این نوع دوم هم یه صحبتی بکنیم که یکم شاخصه هاشو عرض بکنم که گاهی ترکیب اسلام با مارکسیسم، گاهی ترکیب اسلام با لیبرالیسم و ترکیب اسلام با غیر اسلام همواره یه همچی چیزی رو تحت عنوان نوع اندیشی دینی و روشنفکری دینی مطرح میکردن کسانی و گاهی کاش محکمات تفکرشون دینی باشد، شاخه ها و نمای و روبناش فقط با ادبیات غیر مذهبی و آکادمیک روشنفکری به همون معنای خاص باشه. گاهی کاملا عکس میشد، چون وزنه و عمق تفکر دینی در بسیاری از این تیپا ضعیف بوده و هست، سواد دینی و سواد روشنفکری درست از دو طرف ندارن، رو احساسات و عقده های شخصی و خانوادگی و منافع سیاسی اجتماعی اینا حرف میزدن یا میزنن و عکسش رو عمل میکنن، یعنی تقریبا حلقه وصل و پلی میشن به سوی روشنفکری غیر دینی، یعنی حساسیت زدائی میکنن تو ذهن خودشون و سپس ذهن مخاطب افکار عمومی که آقا بالاخره مرز ما با تفکر لیبرال یا مارکسیستی کجاست. همه یه حرفای شبیه هم داریم، همه حرفامون که شبیه نیست که، یک اختلافات مبنای داریم. اختلافات کو، هیچ وقت اینا اجازه نمیدادن رو اختلافات متمرکز بشی، فقط شباهت ها رو اونم در حد صورت برجسته میکردن که بگم ببینیم ما هم خیلی مذهبی نیستیم، ما هم مترقیم، یعنی ما هم بدینیم یک کمی. اینا هم خیلی منحرف نیستن، درسته خدا و پیغمبر نماز روزه اینا هیچی رو قبول ندارن، ولی ببینید اینا این روی کردم یک روی کرده خوبه، باطنش درست اسلامی است، حالا ظواهر اسلام رو نداره، در حالی که خب تفسیر اونا از تاریخ، از اقتصاد، از انسان، از حق، از باطل، از همه اینا متفاوت بوده همیشه و هست با تفسیر قرآنی و اسلامی. این دیدگاه روشن فکری دینی باز به همین معنا روشن فکری در غرب و در کشورهای مثل ما باز دو تا معنا داشت. در غرب وقتی روشن فکری مطرح شد، اولا روشن فکری از دل مذهب و کلیسا بیرون آمد، تحت تأثیر تماس و درگیری کلیسای قرون وسطا با جهان اسلام، هم الهیات مسیحی و کاتولیک رفت زیر سوال، هم تو حوزه تمدن سازی و علوم تجربی و پیشرفتایی که تو جهان اسلام و اختراعات اکتشافات و در هم بحث فقهی حقوقی که تو جهان اسلام پیشرفت کرده بود در اون دوران، چند قرنی که اینا جنگای صلیبی و تماس‌های تجاری و ترجمه هایی که از جهان اسلام میشد و رفت و آمد و اینا یه مرتبه دادن یه دین دیگه، یه تعریف دیگه از دینه که کاملا با کلیسا متفاوته، یه تعریف دیگری از دینه که عقل و تجربه و علم و حقوق انسانها و پیشرفت و تمدن سازی و همه اینا رو قبول داره و دانشگاه و بیمارستان و کتابخونه‌اش همه در جوار مسجد و حول مسجد شکل گرفته و پس میشه دینی بود و در این حال عقلانی و علمی و توجه به عدالت و حقوق انسان و این حرفا، این چجور دوتا دینه. این استکاک باعث فروپاشی نظری و عملی کلیسا و مسیحیت دین در غرب در قرون وسطا شد. کم کم مسیحیت روشن فکری شده، یعنی پروتستانتیزم به وجود آمد. پروتستانتیزم مسیحیت سکولاریزه شده بود تقریبا، مسیحیتی که نه معیار برای داوری دیگه داره، داوری دینی، نه تفسیر خاصی از متن مقدس، کتاب مقدس، نه مرجعیت و اتوریتی برای پاپ، بلکه هر کسی هر طوری مذهب رو دلش میخواد میتونه بفهمه، تفسیر کنه و عمل کنه، انجیل رو هر طور دلش میخواد میتونه معنا کنه و اینجوری. که حالا اینا نمیخوام الان من جا داوری کنم که چه بخش از حرف کاتولیکا و پروتستان ها، کدوم بخش از هر دوی اینا به اسلام نزدیکتر بود، یا کدوم بخشاش کاتولیکا نزدیکتر یا پروتستان ها نزدیکتر بودن، کدوم ها دورتر، الان اون بحث موضوع ما نیست، گرچه به مقوله روشن فکری دینی خیلی مربوطه. اصلا این مقوله در غرب شکل گرفت، یعنی اگر اتفاقات قرون وسطا و رنسانس غرب نبود، چیزی به نام روشن فکر و روشن فکری و روشن فکری دینی نه در غرب مطرح میشد نه به جای دیگه این کلمه مطرح میشد، چون اصلا نگاه اسلامی اقتضائات دیگه ای داشت. البته مصداق تحجر و نو اندیشی در جهان اسلام و همه جهان ها همیشه بوده و هست، اما این تعبیر خاص از روشن فکری اصلا زاده شرایط خاص دین اروپایی و غربی بود. در غرب روشن فکری ابتدا اتفاقا دینی بود، چون تحت تأثیر تماس با جهان اسلام نقد کلیسا و مسیحیت شروع شد، اولین جریان نواندیشی روشن فکری دینی به وجود آمد، مسیحی در حاشیه صومعه ها و کلیساها و دانشگاه های کلیسایی که گرایششون به آثار متفکران اسلامی بود، یعنی عقل گرایی ابن سینا و ابن رشد و فارابی و اینا و تفکر نقد فلسفه و نقد عقلگرایی و رومانتیسیزم از امثال غزالی و اینا، این ترجمه ها میرفت اونجا، همینطور ترجمه بخشای از مباحث فقهی حقوقی اسلام که اولین منابع حقوق بشری در غرب تحت تأثیر فقه اسلامی بود که از تمدن اسلامی ترجمه میشد و میرفت. کپی برداری از دانشگاه های جهان اسلام، بیمارستان های جهان اسلام، کتابخانه های جهان اسلام و کپی برداری از فقه و فلسفه و کلام اسلامی، اینا اصلا شروع شد، از اینجا شروع شد روشنفکری دینی در غرب. بعد از دل کلیسا روشنفکری دینی مسیحی بیرون آمد تحت تاثیر جهان اسلام و اعتراضات به کلیسا و پاپ، که اصلا پروتست یعنی اعتراض دیگه، پروتستانت یعنی معترض، اعتراض به پاپ، بعد کم کم روشنفکری دینی شد روشنفکری غیر دینی، یعنی کم کم ارکان مسیحیت هم گذاشتن کنار، روشنفکری لائیک بیرون آمد. در کشورهای مثل ما عکس جهان اتفاق افتاد، چون اسلام مسیحیت نبود. اینجا اول اسلام دچار تهجر و عقب ماندگی دیکتاتوری حکومت ها و اینا شد، اسلام از متن به حاشیه رفت، حذف شد. بعد یه تعریف متهجرانه فردی از اسلام میدون پیدا کرد، در برابرش تو هولوش مشروطه غرب به قدرت رسید، قدرت نظامی علمی اجتماعی آماده مسلط شده، هجوم آورده، کشورهای اسلامی مثل ایران رو داره یا اشغال نظامی میکنه و یا اشغال فرهنگی و هر دوش. هولوش مشروطه در اثر ترجمه عکس اون قضایی که قبل اتفاق افتاده بود، کپی برداری از روشنفکری غیر دینی در مسیحی شروع شد اول. یعنی کسانی که در غرب امثال ولتر کیکی اینا که فحش به مسیح و مسیحیت و دین و اینا میدادن، اول حرفای اینا ترجمه شد اینجا. اونا از به اسم علم و عقل و آزادی و انسانیت و اینا فحش میدادن به مسیحیت و کلیسا، اینا هم برشن تو هولوش مشروطه به بعد پدران روشنفکری به اصطلاح همینا رو ترجمه کردن و شروع کردن به اینکه بله هر جا اونا مسیحیت گذاشته بودن اینا کلمه اسلام رو گذاشتن، هر جا انجیل بود قرآن رو به جاش گذاشتن، هر جا اونا گفته بودن کشیش اینا آخوند به جاش گذاشتن. اینان کپی برداری. بعد در اثر درگیر شدن این دو تا تفکر مسلمانی و تهجر، ولو گرچه گاهی به شکل متهجر یا مترقیش هر دوش، و با جریان لائیک ضد کلیسا و ضد دینی که ترجمه میشد میآمد، در اثر تماس این دو تا و درگیری این دو تا با هم، این وسط یه چیزی به نام روشنفکری دینی که میخواست تلفیق و ترکیب از این دو تا باشه، روشنفکری دینی شماره دو متولد شد. ببین اونجا مذهب کلیسا مسیحیت، بعد روشنفکری مسیحی دینی، بعد چی؟ روشنفکری لائیک غیر دینی و ضد دینی. خب در جهان اسلام با همین سیری که عرض کردم، اول مذهب، بعد روشنفکری لائیک و غیر دینی ضد دینی، در تماس و تعارض این دو تا با هم چیزی به نام روشنفکری دینی با دو انگیزه متولد شد. یعنی دو شاخه داشت. حالا شاخه چپ و راستش اینا رو نمیخوام بحث کنم، ولی دو فلسفه برای اینا به وجود آمد، همون دو تایی که عرض کردم. یکی جریان‌های بیدین و ضد اسلامی که برای نفوذ در جامعه ایران که متأسفانه مذهبی بود از نظر اونها، باید با ادبیات دینی حرف می‌زدن. اشتراکات بین دین و کفر و مکاتب دینی و الهادی رو باید پیدا می‌کردن، از اونها شروع می‌کردن که به مردم بگن ما بیدین نیستیم، ضد دین نیستیم. لذا اون اول حزب توده آمده بود، بعضی جلسات حزب توده با قرائت قرآن شروع می‌شد، برای که مردم مذهبی جوونا اینا نفهمن چیه. گفتن نه اینا قرآن مسلمونیه، منتها دارن از حقوق کارگر و نمیدونم کشاورز و اینا حرف میزنن. و بعد روایت آیه از نهج البلاغه اینا گاهی میخوندن اوائل. بعد از یه مدتی که یارگیری کردن، دیگه دیدن احتیاجی نیست که بگن ما روشنفکر دینی هستیم یا چپ یا لیبرال. صریح دیگه میگفتن که نه آقا اصلا دین مزخرفه، رفت کنار. یک نمونه بارزش در سطح قشری سیاسی جریان مجاهدین خلق بود که بچه مذهبیایی که از تو محافل مذهبی با گرایش به اصطلاح روشنفکری، اول با گرایش‌های کمی لیبرالی و ناسیونالیستی و حرفا در ذیل نهضت آزادی اینا پرورش پیدا کردن، بعد دیدن که چپا کمونیستا خیلی قوی دارن کار میکنن، کتاب منتشر میکنن، رمان، تاریخ، روش مبارزه چی چی، و جریان های کمونیست تند تو کشور علیه رژیم شاه داره تشکیل میشه. اتفاقا اغلب اونم سربازاشون از خانواده های مذهبی بودن. همین امیر پرویز پویان که از ایدئولوگ چریکای فدایی بود، اصلا مادرش خانم اون مشهد با فامیل ما ارتباط داشت، مادر من با ایشون ارتباط داشت، اینا میگفت بسیار زن متدین که هر وقت من میرفتم کنار صندلیش یه قرآن، یه نهج البلاغه، یه مفاتی، یه همچی خانواده و یه همچی آدمی. و حتی پویان وقتی نوجوان بود اصلا تو محافل مذهبی مقاله نیمه شعبان و امام زمان و همه اینا میخوند، مینویش میخوند، میاند قرائت میکرد. و مرحوم استاد شریعتی پدر دکتر و دیگران و مرحوم آیت الله میلانی و اینا تجلیل میکردن و اینا که یک همچی بچه مذهبی هایی هستن و مرید بعد 15 خرداد 42 مرید امام، منتها اطلاعاتشون از مذهب ضعیف. و حالا اینا رو دارم میگم بلکه بدیم کسایی به اسم روشنفکری دینی بعد به کجا میرسید، عمدتا سواد دینی و سواد چپ و راست هم نداشتن. عموی ما داشتیم مرحوم عباس رحیم‌پور، البته اسمش حسن بودونم ولی توی شناسنامه. ایشون چند سال پیش تصادف که از دنیا رفت. ایشون با پویان و بعضی از اینها در دورانی که اینا مذهبی بودن اینا با هم دوست بودن. یعنی ایشون با هم میگفت با هم امیر پرویز پویان که ایدئولوگ و رهبر چریکای فدای خلق شد بعدن و کتاباش تدریس میشد بین نیروهای چپ تو منطقه، میگفت ما با هم قطعه‌ای از نهج البلاغه از تعمیر رو مینوشتیم و میرفتیم تو شهر اینا رو پخش میکردیم، هر جا از تعمیر گفته بود معاویه برمی‌داشتیم به جاش می‌نوشتیم شاه، یعنی که همه بفهمن علی شاه، یا آیات قرآن، آیات انقلابی قرآن رو به اصطلاح تعبیر ایشون بود می‌گذاشتیم. یه وقتی هم پدرم گفت که زمانی که همین پویان و اینا تحت تعقیب رژیم شاه بودن که اینا تو جنگ‌های مسلحانه قبل از انقلاب کشته شدن، رفتن بانک می‌زدن تحت عنوان عمل انقلابی و عملیات انقلابی، بانک‌های رژیم رو زدیم، من دو تا پاسبان بیچاره‌ها دم بانک می‌زدن می‌کشتن، پولای بانک رو می‌بردن، اسمش بود مصادره انقلابی، همین دزدی خودمونه ولی با انگیزه های انقلابی. یه وقتی تحت تعقیب بود، پدر ما گفتش که داشتم میرفت تو خیابون میرفتم، سواک اخته بود آمده بود خونه ما، خونه پدر ما، که فکر کرده بودن پویان چون از قبل ارتباط داشت زمان مذهبی بودنش، فکر کردن خونه پدر ما مخفیه، آمدن خونه رو گشتن، ایشون گفتم فهمیدم خونه اخویه. بعد میگفت که همون روزی که اینا شدیداً تحت تعقیب بودن تو خیابون یه روز دیدم که عباس، یعنی همون برادرشون عموی بنده، دیدم با پویان با یکی دیگه داره تو خیابون راه میره. بهش گفتم که دیوانه تو تحت تعقیب، تو همه جا عکست همه جا زدن توی کلانتریا و پلیس و بربر شهربانی و فرودگاه، اینا تو خیابون داره راست راه میرن با هم. بعد میگفت که عمود زد تو سر او یکی دیگه که او بغل بود، گفت این خال دیگه رو بگو، این حمید اشرفه. حمید اشرف هم از رهبرای اصلی چریکای کمونیست تو ایران بود که اینا تحت تعقیب بودن و هر دوشون هم زمان شاه کشته شدن. این عموی ما میگفت که راجب اشرف و راجب پویان صحبت کرد، راجب پویان میگفت این میگن جزو رهبرای کمونیست ها و اینا بود، اصلا ماتریالیست نبود، با اینکه اینا کتابای اصلی ایدئولوژی اینا رو نوشته بودن، کتابای همین پویان توی بین کمونیستای ایران، افغانستان تا آلمان شرقی کجا اینا تدریس میکردن باز برای بچه ها، اینا باز رهبراشون بودن. میگفت اصلا این واقعا ماتریالیست نبود به این معنا که اینا در واقع کمونیست اقتصادی بودن، نه کمونیست فلسفی، چون اصلا نمیفهمیدن این چیزا رو درست. و قرار بود، ایشون میگفت قرار بود من و پویان با هم بریم فلسطین و اون هم میدونست من مذهبی ام، منم هر وقت میگفت مثلا کمونیست، میگفت تو غلط کردی، تو مسلمونی، کمونیست کجا، تو اصلا نمیفهمی نه اسلام چیه نه کمونیستی فلان. که او پویان رفت فلسطین و برگشت و گروه مسلح و اینا تشکیل دادن و قضایای بعدی اتفاق افتاد. یک نمونه دیگه بگم، میخوام نمونه های خاطرهایی که من خودم یا شنیدم از با یک فاصله یک راوی، که ما یه موج بچه هایی داشتیم به نام کمونیست و چپ و بیدین و اینا مطرح میشدن که همشون بچه مذهبی های کم سواد و پرشور بودن. یک نمونه دیگه اش عرض بکنم، پدر ما زمان رژیم رفت زندان برای ملاقات یه عموی دیگه داشتیم، او تو حزب ملل اسلامی بود. حزب ملل اسلامی گروه اولین گروه مسلحی بود که بعد از تبعید امام تشکیل شد در ایران، تمامشون بچه های دانشجوی مذهبی، هم دانشگاه امیرکبیر و بعضیشون از هم دانشگاه مختلف بودن، از چند تا دانشگاه اینا جمع شده بودن و اولین گروه اسلامی مسلح رو بعد از تبعید امام دانشجویی تشکیل، شاید این اولین گروه دانشجویی مسلح بود تو ایران. قبلا گروه های مثل هیئت مؤتلفه، فدایان اسلام و اینا بودن ولی اینا پایگاهشون دانشگاه نبود. اولین گروه دانشجویی مسلح که بعد از تبعید امام تشکیل شد، بدنه اصلیش دانشجو بودن، حزب ملل اسلامی بود. حزب ملل اسلامی همین آقای حجتی کرمانی تنها طلبه بود که با اینا بود و این آقای بوجنوردی هم بود دایره المعارف اسلامی، اینها حساب تشکیلش داده بودن. اوشون هم فرزند مجتهدی در نجف و همه خانواده علما و روحانی اینا. حالا البته این گروه داشتن سلاح جمع‌آوری کرده بودن، سلاح جمع‌آوری کردن و سلاح هم می‌ساختن خودشون. هدف اصلشون هم زدن خانواده شاه، شخص شاه و خانواده سلطنتی بود، که گفتن اینایی که تا حالا می‌زدن نمیدونم نخست وزیر و شاه و کی و کی و اینا فایده نداره، باید خود شاه رو خانواده‌اش رو زد. تو همین کوههای داراباد لشکرک اونجا که اون موقع خارج تهران بود، اینا یه انبار اسلحه‌ای درست کرده بودن نزدیک که می‌خواستن کم کم بس عملیاتشون رو شروع کنن، لو رفتن و تقریبا همه‌شون دستگیر شدن. حالا یه خاطری هم از این قضیه بگم که چجوری بچه مسلمانای پرشور رو اصلا خود دستگاه شاه هول میداد برن به سمت بیدینی مارکسیسم. این عموی ما ایشون هم اسمش محسن، شناسنامش به نام امیر مطرح بود، امیر رحیمپور اسم ما همه اینجوریه، مثل من که به اسم از قدیم مشهورم و تو شناسنامم از قدیم نیست اینجوریه. هر شود که ایشون این خاطره دومو گوش کنید که چجوری رژیم شاه کمک میکرد بچه مسلمونا کمونیست بشن اصلا، و به اسم دامن زدن به روشنفکری دینی شماره دو. ایشون افتاد زندان، پدر ما میگفت که رفتم دیدنش تو زندان همین تهران، موقع نوبت چیز بودیم اینا که نوبت برسه بریم ببینیمش اینا، دیدم بچه های مؤتلفه اسلامی رو میخوان ببرن برای اعدام. بچه های مؤتلفه اسلامی 4 نفر که با هم تیرباران کردن، اینا منصور رو زده بودن دیگه، نخست وزیر رو زدن، گیر افتادن، 4 تاشون با هم اعدام شدن. ایشون میگفت اونجا بودم من، میدیدم که خانواده ای شهدای بچهای مؤتلفه که قرار فردا شب شهید بشن، قرار بود اون شب یا فردا تیرباران بشن و شدن. حالا روحیه دیدگاه ها رو هم ببینید در جمع. اولا ایشون گفت که اینقدر اینا شاد بودن، شوخی میکردن، میخندیدن، انگار قرار برن مثلا تفریحی، سیاحتی، خیلی شاد. همین 4 تایی که تیرباران شدن شوخی می‌کردن. بعد میگفت حتی خانواده هاشون، مادرش و اینا آمده بودن، اینا با هم شوخی میکردن. من گفتم الان گریه میکنن میزنن تو سرشون اینا، بعد دیدم یکی از اینا مادرش بود یا خواهرش بود، خانومش بود، چی بود، بهش گفت که میری اونجا حواست به حوریا و اینا بند نشه اما یادت بره. میگفت اینقدر اینا عادی شوخی و خنده و اینا، و همون شب یا فرداش تیرباران شدن. گفتم که من آمدم دیدن برادرم که بازداشت شده و اینا. خیلی هم اینا کار کرده بودن، میشون دو سه تا توی همین کارگاه های دانشگاه امیرکبیر، پلی‌تکنیک اون موقع بهش میگفتن فقط دیگه، امیرکبیر بعد انقلاب شد، تو دانشگاه پلی‌تکنیک توی کارگاهاش سلاح‌های ساخته بودن اندازه قلم، قلم خودنویس که گلوله شلیک میکرد، یعنی به شکل خودنویس اینا رو میذاشتن اینجا، میخواستن شاه که میاد دانشگاه اینا تو صف که وای میستن اینا تو جیب باشه، وقتی که شاه میرسه جلو اینو بردارن، فقط کافی بود اینو بچرخونن و این شلیک میکرد، 2 تا 3 تا گلوله هم میخورد که از نزدیک که میزدی میکشت. که ایشون دارم داشت تا بعد انقلابم بود، بعد آمدن گرفتن برای موزه، نمیدونم چی نون گم و گور شد چی شد، که گفت ایشون میگفت تمام این 3 تا خودنویس من خودم تو کارگاه پلی‌تکنیک مخفیانه اینا عمر درست میکردیم که سلاح رو آماده باشیم که برای او درگیری. پدر ما گفتش که من رفتم دیدنش، دیدم بقیه هستن، چند نفر از اینا که سنشون کمتره نیستن. گفتم اینا کجا؟ بعد فهمیدم اینا رو بردن تو بند رهبرای کمونیست، کسایی که یه دو پیر پاتالای کمونیست که اغلبشون هم بعدن ساواکی شدن، چون توده یا میدونن همشون اکثرشون تقریبا با رژیم شاه ساختن شدن جزو مقامات رژیم، چند تاشون هم در رفتن رفت. گفتم که برای چی اینو فرستادین؟ این جزء جریان‌های اسلامیه، چرا این 4-5 تا بچه رو فرستادین توی این کمون پیر کمونیستا و اونا برای چی؟ میگم من نمیدونم اینا. بعدش او گفتش که چیز اینجاست، از این میخوای با او صحبت کنم. پرویز ثابتی بود که بعدها شد رئیس ساواک، یکی از همینا. ایشون گفت من رفتم پیشش گفتم آقا ما خود من زدم به در چیزی اونا، گفتم که ما سیاسی نیستیم و نمیفهمیم کار سیاسی چی اینا، ولی این برادر ما بچه مسلمان و نماز میخونه اینا، چرا گذاشتینش بین این بیدینا و نجسا و فلان از یرفا و اینا؟ گفتش که حالا این عبارت چی یادم نیست، ایشون میگفت گفت که خلاصه این مضمون حرفش این بود که این جزو برنامه ماست که باید بچه های مذهبی که شور مذهبی دارن، آگاهی های معرفتی دینی هنوز خب سنشون هم اقتضا نمیکنه، بچه های سال اول دانشگاه و اینا، ولی شور انقلابی دارن، ما اینا رو بریزیم تو او که این ظرف و مظروف قاطی شه. چون اصلا شاه، رژیم شاه تا آخر هم میگفت که هر مسلمانی که وارد مبارزه با ما میشه این مسلمان نیست، کمونیسته، اینا همه کمونیست و بیدینن همشون، و لذا جریانای کمونیستی و التقاطی رو همش برجسته میکردن به نام مارکسیستای اسلامی و اینا، و امام کار اینا رو خراب کرد که مرجع تقلید آمد گفت دیگه به من که نمیتونه بگه کمونیست کی، حالا همه رو گفتی کمونیست، اخوند مجتهد مرجع تقلید تو قوم، او هم پای بگه کمونیسته. او رو شاه آمد گفت نه، او ارتجاعه، گفت ارتجاع سرخ یعنی کمونیستا، ارتجاع سیاه یعنی آخوندا، گفت ارتجاع سرخ و سیاه، کمونیستا و آخوندا با هم دارن متحد میشن، ما میخوایم کشور متمدن بشه، بشیم جزء کشورهای پیشرفته دنیا، اینا نمیذارن. و اتفاقا اینا تو زندان تونستن بعضی از بچه های همین حزب ملل اسلامی رو، حالا نه عموی ما رو ولی بعضی های دیگه از اینا رو، چند تا از اینا کمونیست شدن بعدن، اینایی که با عشق قرآن و اینا آمدن تو صحنه. همین کاری که بعد سر قضیه مجاهدین خلق اتفاق افتاد که تا رهبراشون رو مرتد و بیدین کردن. اینا رو عرض کردم ببینید یک پروژه‌ای بود تحت عنوانی که دین آخوندی، دین حوزه و اینا جواب نمیده. متاسفانه ضعفایی هم در نظام آموزش و پژوهش حوزه بود، از الان خیلی بیشتر، الان خیلی پیشرفت شده در حوزه که تفکر دینی اصیل رو بتونه ارائه بده. حالا شما به امثال مطهری و بهشتی و نمیدونم و این حرفا نگاه نکنید، اصلا اینجور افراد با این دیدگاه قبل از انقلاب اصلا اینا تو اقلیت محض بودن. جوانان انقلابی مسلمان ما به اینا دسترسی نداشتن اصلا. 5 تا کتاب سطحی مذهبی بود و کسی دیگه نبود، و از اون طرف هی کتابای کمونیستا، کتابای غربی ترجمه میشد، میآمد سوال ایجاد میشد، اینا نمیشه از کی بپرسن. بعد میآمد از یک کسی میپرسید، یک روحانی مثلا محلش اسید محل میپرسید آقا ببخشید این قضیه تز و آنتی تز در چیز چی میشه، فلسفه تاریخ و جهش دیالکتیکی و فلان. نه اونم خاصی نمیدونه چی هست اینا. میگه آقا جون برو نماز تو بخون، غسل تو کردی یا نکردی، نمیدونم برو. خب این اینجوری جواب میداد. این هم میگه آقا من نماز نمیخوام بخونم، من میخوام ببینم جواب این سوالات چیه. و شیب به اون طرف بود. بعدن امثال مطهری و بهشتی و بعد قیام عظیم امام به خصوص او حرکت رو ایجاد کرد و این تیپا آمدن که جوانای مسلمان دیدن نه بابا، برای تک تک اینا جواب هست، حرف هست. اسلام راجع به فلسفه تاریخ حرف داره، راجع به اقتصاد حرف داره، راجع به علوم سیاسی و حقوق سیاسی بحث داره، راجع به حقوق بشر، راجع به خانواده، حقوق زن، چی چی چی. این جواب لیبرالا، این جواب کمونیستا، این جواب ماویستا، این جواب فلان. و او کاره که علامه طباطبایی کرد، بحث روش رئالیسمش، اینا یه مانیفستی، یک خاکریز تئوریک و نظری در برابر اینا بسته شد. از اینجا به بعد بهانه برای انحراف فکری با پوشش روشنفکری دینی، این بهانه کم و کمتر شد که آقا دیگه نمیتونی ترکیب کنی اینا رو با هم، بگی روشنفکری دینی نمیتونه از یا به سنخ آخوندزاده زمان مشروطه یا به سنخ میرزا ملکم که منافقان عمل میکرد، میگفت ما اصلاح طلب مذهبی هستیم، به سبک هیچ کدوم از اینا دیگه نمیشه عمل کرد. یه جاهایی شباهت داریم، یه جاهایی تفاوتای جدی داریم. حالا باید روشن کنی که تو واقعا نوع اندیش دینی هستی یا بیدینی، روشن فکر مسلمانی یا مارکسیستی یا لیبرالی. اینجا باید روشن کنی دیگه. تلفیق ملفیق عوامانه و مبهم حرف زدن دیگه دورش تمام شد. این یک نقطه عطفی بود که به خصوص تو دهه های 50 و 10-15 سال قبل از انقلاب این صفبندی ها مشخص شد. و این وسط یک گروهی از تو صف دینیون زدن بیرون، یک گروهی بودن که حتی مبارزم بودن، بعضیشون شخصا مذهبی بودن، میخواستن مذهبی بمونن، اما ریشه های فکری مذهب در اینا، ریشه های فکریش ضعیف بود. اون طرف میچربید، قش میکردن به سمت چپ یا به سمت راست، بیشتر لیبرال یا مارکسی سوسیالیست بودن تا مسلمان. مسلمان لیبرال هم حتی نبودن، لیبرال مسلمان بودن. شما مسلمان لیبرال هم داشتیم، الان هم داریم. در تو حکومت جمهوری اسلامی هم در این 35 سال ما مسلمان لیبرال داشتیم و داریم، چون که مسلمان چپ زده داشتیم و داریم. ولی لیبرال مسلمان و چپ با گرایش شخصی مذهبی هم خب داشتیم. خیلی از این جناح بندی که بعد انقلاب اتفاق افتاد اصلش همینا بود، یک جایش هم البته سوء تفاهم و این حرفا. خب اینو داشته باشین که از یه جای به بعد دیگه گفتیم آقا روشنفکری دینی یعنی چی؟ یعنی پذیرش دین و بیان دین در قالب‌های روشنفکرانه و فهم روشنفکرانه از دین، این قبول. اما روشنفکری دینی، نواندیشی دینی به این معنا تغییر دین برای تطبیق دین با مکاتب غیر دینی، اینو ما، اینو اندیشه دینی نیست، یه انحراف واضح فکری است، این همون التقاط، خیانت به مذهبه، خیانت به تفکر دینیه. و بزرگترین مشکل اینا اینه که صادق نبودن هیچ وقت. آقا صادق باش، تو اگر مارکسیستی چرا با ادبیات و ادا اصول مذهبی حرف میزنی؟ صادق بگو، من صادقانه بگو من مارکسیستم، مارکسیسم قبول دارم، منم صادقانه میام بهت میگم که این حرفات، بیا بشین با هم دیگه در ملأ عام بحث کنیم. ولی مشکل اینه که تو نمیگی مارکسیستی، نمیگی لیبرالیستی، و میای با ادبیات مذهبی حرف میزنی ولی هدف اوناست. اینجا مشکل پیدا میشه. اولی که این کلمه تعبیر تهاجم فرهنگی مطرح شد بعد از جنگ بود، یعنی قطعنامه جنگ تمام شد، قطعنامه بود و اینا، امامم رفت، فضای کشور یک مرتبه به وضوح عوض شد. البته نیت افراد من کار ندارم، ولی فضای کشور رفت به این سمت که آقا بس دیگه انقلابی بازی، دیگه جنگ و انقلاب و فلان و این حرفا بسه و یک کمی وا بدیم، نفس بکشیم، یک حال هوای عوض کنیم فلان. خب این حرف اصلش هم البته اشکال نداره، قرار نیست آدم جنگ که تمام میشه دوباره همونجور حال و هوای جنگ و اینا، جنگ تموم شده دیگه، شرایط عوض شده، حتما باید حال و هوا روحیات اینا عوض شده. اما شعارا که نباید عوض شه، که مبانی که نباید عوض شه، که بعضی از خودمون که نباید واسیم خودمون مسخره کنیم، حرفایی که تو دهه 60 گفتیم پاش هزینه دادیم که نباید مسخره کنیم، بگیم آقا اونا گذشت دورانش، آدمای دیگه ایم، هوای دیگه، هوای تازه فلان و اینجوری که نمیشه که. بعد جواب این همه آدمی که توی دهه 60 این همه فداکاری کردن، بعضی از خود شماها این حرفا رو آمدید زدید، مردم اعتماد کردن، حالا باز یه مرتبه از اینور میپریم این اونور که نمیشه که. اما اگر بگیم آقا دوره جنگ و فشار و تحریم بوده، دوره تمام شده، ما میخوایم الان تو یک فضای جدید گشایشی و فعالیتی و اینا، این حرف کاملا درسته. متاسفانه هم با ادبیات بدی مطرح شد، هم کسانی با نیات بدی بعضیا گفتن، یک کسانی هم خودشون وا داده بودن اصلا، یعنی خودشون معلوم بود از زمان امام تردید کردن در اینکه اصلا ما واقعا باید در مسئله در برابر آمریکا صهیونیسم اینا مقاومت کنیم، هیچ چقدر از اسلام و مکتب و حرفا بگیم اصلا ارزششو داره، اصلا این حرفا درسته نیست، از این حرفا اینا رو ولی واضح نمیگفتن، گفتگوی منطقی واضح نمیکردن، اینا همه در لفافه مطرح میشد، یعنی حرفای دیگه ای زده میشد، اهداف دیگه ای تعقیب میشد تو بعضیا. من نمیخوام کسی رو یا همه رو متهم کنم. بحث تهاجم فرنگی که مطرح شد، خب معنیش این بود که جنگ نظامی تموم شده ولی نبرد با جبهه فکری دشمن که تمام نشده، که اونا همچنان حرفای خودشون رو میزنن، ما هم حرفای خودمون رو باید بزنیم، روش مبارزه عوض شده. خب حالا تو شرایط جدید پای همون حرفا باید بیسیم یا نباید بیسیم؟ اگه غلط بوده اون حرفا بگید، شجاعت داشته باشید بگید آقا ما اینا رو یه وقتی قبول داشتیم دیگه قبول نداریم، تا ما بگیم که حسابمون رو با شما تصفیه کنیم، بفهمیم اصلا شما مشکل دارید یا مکتب مشکل داره. ولی این اتفاق متاسفانه نیفتاد. اتفاقی که افتاد، شروع بحث تهاجم فرنگی مطرح شد و اینا، که اصلا تهاجم فرنگی که رهبری بعد قطعنامه گفت، مثل که بعضیا فکر کردن انقلاب و دین و همه چی تموم شد، مسیر مثل که فکر کردن میخواد عوض شه. مراقب باشین نبرد دیگری تو عرصه فرهنگی شروع شده و تشدید شده. آقا یک موجی را افتاد، آوینی، خدا رحمتش کنه شهید آوینی، همون موقع یک چیزی نوشت اعتراض به همین حال که آقا آی شروع کردن باز برای که ماسمالی کنن قضیه رو، آمدن بحث که آقا فرهنگ، تهاجم فرهنگی مثلا میخوام بحث کنم، تهاجم فرهنگی، تهاجم ریشش چیه؟ هجمه. هجمه در باب تفاعل به چه معناست؟ فرهنگ چیه؟ فرهنگی چیه؟ فرهنگ، یکی میرفت لغتنامه چیز فرهنگ جهانگیری رو باز میکرد، میامد میگفت آقا فرهنگ ریشه لغت فرهنگ، سابقه استعمال تاریخیش اینجوریه، فرهنگ داریم، فرهنج، بعضیا گفتن فرهنج، بعضیا گفتن فرهنگ، بعضیا گفتن فرهنگ، یکی گفته فرهنج، یه مرتبه رفت توی بازیا، یکی گفت آقا فرهنج 6 تا معنا داره، کدومشو گفتن؟ تهاجم فرهنگی کدومشه؟ یکی به معنای ادب، یکی به معنای دانش، یکی به معنای عقل، یکی باز آمد گفت اصلا فرهنگ به معنی کتاب لغته، تهاجم فرهنگی یعنی چی اصلا؟ یکی گفت که آقا اسناد تاریخی رو ببینین، فرهنگ اسم مادر کیکاووس بوده، مادر کیکاووس اسمش بوده، تهاجم فرهنگی یعنی تهاجم مادر کیکاووس. یکی آمد گفت آقا شیشه فرهنگ اینه، یه شاخه درختی رو که میخوابونن زیر خاک، روش خاک میریزن که این به اصطلاح دوباره از اونجا پیوند بزنه، این رو نمیدونم ده خدا گفته این فرهنگه. یکی باز میرفت میگه آقا برهان قاطع رو برید ببینید، فرهنگ کاریز آبه، به کاریز آب میگن فرهنگ، که او دهن فرهنگ که میگن، یعنی دهن کاریز، کاریز میخواستن دهن فرهنگ اینجوری سرویس کنن. همینطور تا چندین ماه موافق و مخالف می آمدن لغتنامه به رخ هم می کشیدن، اون می گفت فرهیختن، فرهنگیستن، فرهنگاندیستن اینجوری، و همینطور ادامه داشت. باز یکی می گفت فرهنگ یعنی برکشیدن، اون یکی می گفت نخیر یعنی کشیدن، یه بکش بکشید سریع این مفاهیم را افتاد. یکی شعر می آورد، یکی نثر می آورد. بعد باز بعضیا گفتن تهاجم چیه، تاریخچش چیه و شأن تهاجم چیه. وقتی دوتا که با هم ترکیب میشن باز واویلا بود. یعنی اینا هر کدوم یه بساطی داشت. تهاجم فرنگی که با هم می آمد مصیبتی بود. مثلا من بس که صورت مسئله اشتباه شده، یه دعوای دیگه راه افتاده. باز بعضیا میگفتن تهاجم فرهنگی نیست، تقابل فرهنگی است یا تبادل فرهنگی است. یکی یادم میاد از همین آقای مقاله نوشت که فرهنگ، هر فرهنگی که قوی تره به طور طبیعی هجوم میکنه به فرهنگ دیگه، پس اینا ضعیف ترن. اون که میگفت تبادل. اینقدر گفتن و گیج کردن هم خودشون و هم مردم که همه حالشون به هم خورد از این کلمه تهاجم فرهنگی. یعنی من خودم واقعا اینجوری شدم، هم ترکیب کلمه تهاجم فرهنگی میگم بابا اصلا نمیخوام بحث نمیخوام بکنیم. اینا تخصص دارن در خراب کردن شعارها و مفاهیمی دی. الان هم همینطورن، متخصص این کارن. مثل که کسی بگه آقا سیل داریم میاد بلند شیم، بعد حالا اونجا چهار نفر شروع کنن این سیل با سینه یا با ساد، بعد این سیل چند سیلابیه، ریشش در لغت عربه یا فارسه یا نمیدونم هنده، اینجوری دقیقا همین. و آقا ریشش هرچی هست، خودش هم هرچی هست، ما داریم اینو میگیم، به کلمش من چیکار دارم، این اتفاق داریم میگیم. شروع کردن از داخل و خارج با بودجه های بیت المال و حکومت تحت عنوان کار فرهنگی و روشنفکری و هنر و نواندیشی و اینا دارن ریشه های مکتب رو میزنن. این اولین موجش همون موقع شروع شد. همین بحثی که تهاجم فرهنگی فر یا فرهنگ یا فرهنج و از این حرفا شد، میگه آقا ببینید ما یه تحقیق داریم، یه پژوهش. پژوهش همین کاری که اینا میکنن، میرن فیش برداری میکنن تو کتابا ای ور او ور، همه رو به هم میچسبونن، از توش تهش یک چیز در میان. تهش اینا نه درک دقیق از مسئله دارن نه درد مسئله رو دارن. اما تحقیق یه چیزی غیر از پژوهشه. تحقیق یعنی دنبال حقی، تحقیق یعنی دنبال حقی، یعنی درکی از حق و درد حق داری. تحقیق مطالعه حق طلبانه و دردمندانه علمی است. پژوهش همین اداهای آکادمیک، چه از نوع آخوندیش چه از نوع روشنفکریش، برای پایان نامه نویسی خوبه، برای حل مشکلات این جامعه به درد نمیخوره، هیچ مشکل نظری یا عملی از جامعه رو حل نمیکنه. دو تا انتقاد به این سبک پژوهش ها که مسئله رو خراب میکنن، بهترین سوالات رو میاری خرابش میکنن، گند میزنن و جامعه رو بلا تکلیف نگه میدارن. که آخه بابا جبهه بندی وقتی میگه تهاجم فرنگی یعنی چی؟ یعنی یه جبهه ایست، یعنی سه تا پیشفرض داره این کلمه. اینا نمیفهمن جنگ نبرد فرهنگی ادامه داره، پیشفرضاش ایناست. یک، یعنی نبرد تمام نشد، جنگ نظامی تموم شد، نبرد ادامه داره، صورت دیگر و عمیق‌تری از نبرد در جریانه. پیشفرض دوم، دشمن ما شخص صدام و رژیم بعث عراق نبوده اصلا. مسئله ما با عراق مسئله دعوای مرزی و سر رودخانه اروند و این چیزا نبوده اصلا. اینا به نمایندگی از یک جریان در مکتبی در برابر مکتب با ما می‌جنگیدن. سومین پیشفرض، هدف نهایی دشمنان ما در جنگ مبارزه با اصل انقلاب اسلامی است، نه اینکه دعوایی بوده بین دو تا حکومت. حزب بعث صدام شمشیری بود در دست آمریکا. نبرد ما با آمریکا و با جبهه کفر و استکبار ادامه دارد و این نبرد فقط سر منافع سیاسی، قدرت و منافع اقتصادی نیست. این دعوا یک دعوا بر سر مکتب است. همین نکات رو خیلی از آقایون که تو حکومت هم بودن و هستن اینا رو قبول نداشتن، میگفتن تمام شد، تمام شد. چون که وقتی شارف بعضی گفتن تمام شد، وقتی که جنگ تمام شد گفتن دیگه انقلاب تمام شد. هیچی تمام نشد، انقلاب تا آخر. امام میگفت هیچی تمام نشده. حتی پیام قطعنامه رو امام میداد، برید بخونید، گفت فرزندان انقلابی هم هیچ چیز تغییر نکرده است. کمربندهاتون رو محکمتر ببندید و کینه های انقلابی را حفظ کنید که نبرد بزرگتری آغاز شده است. همونجا امام حکم اعدام سلمان رشدی رو داد. یعنی یک جبهه جهانی باز کرد. گفت ما اجازه نمیدیم به پیغمبر اهانت کنید. اختلاف نظر بیان بحث کنید، ولی فحش میدی، تهمت میزنی، مسخره میکنی. آقا ما یه تحقیق داریم، یه پژوهش، یکی وصوله یکی حصوله. یکی هی بحثای با الفاظ میخواد بازی کنه که کاری را کرده باشد گزارش کار بده، یکی میخواد مسئله رو حل کنه. و بعد اینایی که میرن با فیش برداری مسئله رو میخوان حل کنن، فکر کردن یک مسئله یه عالم راجع بهش تا حالا حرف زده شده. اصلا راجع به این مسئله کسی حرفی نزده، شما از تو کتابا میخواین در بیارین. این یک نبرد جدیدی است، نه اسلام تو این صحنه به این شکل حضور داشته، مکتب انقلابی نظام ساخته، نه دشمن تا حالا اینجوری آمده با این رسانه و به شیوه آکادمیک و روشنفکری تو صحنه. شما اصلا تو تاریخ چیزی نداری که بری از روش فیش برداری کنی. مسئله این زمانه، درست بفهمین اینا رو و درست موضع بگیرید. این مسئله اصلش ممکنه بوده، ولی دعوا سر اینه، این یک انقلابی است که منشأ و مبدا و مرجعش و غایتش از سنخ حکومت مدینه در 10 سال پیغمبره. ما اصلا رو به اون مدینه فاضله داریم، ارزشامون اوناست، روشمون اونه، هدفمون غایتمون اونه. و انقلاب اسلامی با این ماهیت شروع شده، ما با این ماهیت با این انگیزه 8 سال جنگیدیم. اگر اسلام و مکتب نبود، بحث ناسیونالیسم و رود اروند و خرمشهر و اینا بود، اصلا باور کن این بچه‌ها هیچ کدومشون نمی‌اومدن چه. یک کسای دیگه اگه می‌خواستن بیان اونا می‌اومدن. اونا هم به شما بگم جنگا 8 سال تموم نمی‌شد، همه رو خورده بود رفته بود. همین بچه‌هایی که سر متر خاک و آب خون دادن، هیچ کدومشون ناسیونالیست و ملی‌گرا نبودن. همه تو وصیت‌نامه اینوشه امام حسین شب کربلا، نمی‌دونم ولایت فقیه، خدایا ما آمدیم، همه حرفا رو زدن. با این انگیزه آمدن، سر میلیمتر جنگیدن. ما ناسیونالیستی تو جبهه ندیدیم. میگه یک عده‌ای تو نظام جمهوری اسلامی هستن، مشارکت هم تو انقلاب یا نظام کم یا زیاد داشتن دارن، اینا از درک ماهیت انقلاب اسلامی عاجزن. فکر میکنن دعوای ما با آمریکا دعوا سر 2-3 تا مسئله خاصه. فکر میکنن سوء تفاهم شده، در حالی که سوء تفاهمی نیست. اتفاقا امپریالیسم غرب خوب فهمیده که ما خطرناکیم، چون میدونه اگه بذاره ما ادامه بدیم جهان عوض میشه شکلش، چون که داره میشه. امام هم خوب فهمید که گفت این شیطان بزرگه، اختلاف سیاسی نیست. امام تا آخر سری حرفش موند. بعد میگه این دیدگاه، این کسانی آقایون که بعضیا دوستن بعضیا دوست نما، توجه ندارن که درخت فرهنگ مادی غرب میوهشو که ببینی نشون میده که اصل این درخت بذرش و ریشش چی بوده. از اون میوه ریشه رو بشناس و بفهم که با چه غایتی کاشته شده. در عالم صورت و بیرون اول درخت بعد میوه است، اما در عالم معنا اول میوه رو ببین بعد درخت رو ببین. این شعر مولوی است که چون که مقصود از شجر آمد ثمر، پس ثمر اول بود آخر شجر. مولوی میگه درسته که وقتی که در بیرون تو باغ رو زمین اول درخت میاد بعد میوهش، اما در عالم معنا باغبون که خواسته درخت رو بکاره اول به میوهش فکر کرده. درخت کردید، اول هدف میوه بود، به میوه اندیشید بعد آمد درخت رو کاشت. پس تو عالم معنا و واقع و باطن اول میوه بعد درخت، تو عالم بیرون درخت بعد میوه. میگه کسایی توجه ندارن که دنیای تفکر مادی غرب اصلا در تعارض با اصل دین شکل پیدا کرد. یعنی پیش فرضش این بود که دین اساسا مزخرفه، مشکل فقط تو مسیحیت و کلیسا نیست، اصل دین و عالم غیب و مبدأ و معاد و خدا و قیامت و پیغمبرا، اینا همه باید حذف شن از عرصه تمدن سازی. دعوا سر اینه. ای که امام میگفت دعوای جنگ اسلام و کفره، مگه او طرف کفر بود؟ صدام که میدونید حرم امام حسین هم میرفت، او آخر کاری ها که کشف کرده بود که سید هم هست. شاه هم که حرم امام رضا هم رفت، احرام بس رفت مکه زیارت، بعدم آمد گفت خواب دیدم حضرت عباس. اصلا میدونید یه وقت گفت من نظر کرده حضرت عباس هم، چون شاه یه وقت ترور کردن کشته نشد دیگه، تیر خورد به لبش و اینا زنده موند. و بعد آمد گفت که خواب دیدم حضرت عباس و ما کمر بسته حضرت عباس. پس کفر خالصی وجود نداشت. آمریکا مگه کفره؟ تمام رئیس جمهوراش کلیسا میرن، حتی عید فطر توی کاخ سفید مجلس میگیرن، اینا هیچ وقت نمیگن کفر. چرا امام گفت دعوای اسلام و کفره؟ دعوای ما با شاه، با صدام، با آمریکا دعوای اسلام و کفر، با صهیونیستا دعوای اسلام و کفر، با اینکه صهیونیستا به اسم خانه مقدس و بیت المقدس و اونا اونجا هم دیگه شعارشون اینا، ولی کفره. به همون دلیلی که وقتی در جنگ خندق احزاب علی و طرفش رفتن به جنگن با او پهلوان عمرو بن عبدود، او کافر نبود، مشرک بود. مشرک میدونین کافر نیست، مشرک خدا رو قبول داره، فرشته ها شیاطین رو قبول داره، منتها میگه چرا یه خدا، 1000 تا خدا، 2 تا، 10 تا، 100 تا، از ما خدا پرستر اتفاقا مشرکین. اونا میگن خدای بی خوبی چرا یکی. خب عمرو ابن عبدود کافر نبود، معنوی بود، اهل نیایش بودن، اینا قربانی میکردن، نذر میکردن، اینا کافر نبودن به معنی ملحد. ولی وقتی علی و او روبروی هم قرار گرفتن، پیغمبر چی گفت؟ گفت قد برز الاسلام کله، تمام اسلام در برابر تمام کفر ایستادن. الان علی و عمرو ابن عبدودن، پیغمبر گفت الان این صحنه نبرد تمام اسلام با تمام کفره. شما بگو ادهاش نگاه نکن. میگه بعضی از این آقایون نمیفهمن دعوا سری چیه، خیالشون دعوا سری انتخابات و سری چیز و سر نفت و سر اروندرود و این مسائله، در حالی که توجه باید بکنن که این نوع تمدن و تفکر، گرچه علائم مذهبی هم توش هست، کلیسای هم هست، حرفای خوبم هست، کارهای خوبم هست، اما هسته اصلی در تضاد با روح دین و دینداری شکل پیدا کرد و تطور پیدا کرد. با اون قایت شد تصرف در طبیعت و جامعه به قصد تمتع هرچی بیشتر، پشت به خدا و پشت به اخلاق و حقیقت و عدالت، محوریت من. و این یعنی پشت کردن به قایات دینی، چون دین آمده برای اینکه بگه خدا، من عبدم، خدا مرکز حقیقته. این تفکر میگه من مرکز حقیقت و عالمم، خدا یا نیست یا اگر هست جزء توابع منه. و میگه لذا این تفکر میگه، وقتی میگه آزادی دین، منظورش آزادی بیدینیه. آزادی دین که یعنی آقا هر کسی هر دینی، این در واقع شعارش دارش میگه خب آزادی دینه دیگه، ولی معنی واقعی حرف آزادی بیدینیه، یعنی آزادی و حریت انسان رو در بیدینی تعریف میکنه و میبینه، و دین براش اصلا علامت و نماینده حق نیست. میگه این واقعیتی است که در ملازمه با این طرز فکر و این نوع تمدن شکل گرفته. در عالم نظر دینداری ممکنه با تصرف محدود در طبیعت و بعضی تمتعات دنیوی و اینها منافات نداره. شما میتونی هم متدین باشی، هم جامعه پیشرفته باشی، و باید هم داشته باشی. اما و در عالم عمل هم این اتفاق میفته. ما هم دنبال پیشرفتیم، آزادی حقوق بشر، اما اتفاقی که در غرب افتاده این نیست. اشتباه میکنید. اتفاقی که افتاده اینه، هر دو میگن خدا، دین، آزادی، حقوق بشر، تمدن، دنیا، زندگی، همه هر دوشون میگن دنیا. و مگه تو غرب نمیگن معنویت؟ آقا این همه فیلمای معنوی و شبه اخلاقی دارن میسازن که هیچ کدوم از فیلمسازای ما همچه ارزایی ندارن. تو حوزه فلسفه دین، جامعه شناسی دین، معنویت، عرفان، اینقدر حرفای قشنگ خوب میزنن، بخشایش درست، بخشایش غلط، ولی خیلی جذاب و خوب. فکر کردین چرا سر این که نماز رو به سمت یک قبله خاص گذاشتن چیه؟ با اینکه قرآن میفرماد فعینما تولو فثم وجه الله، به هر سو که رو کنید وجه الله هست، خدا جهت نداره. پس چرا میگن به سمت خاصی، یک جای خاص، یک جهت خاص، همه تون به این طرف نماز بخونید؟ میدونید اگه کسی سجده کنه با اون سنگای کعبه، بت پرست ها، مشرکه، با اون سنگا سجده نمیکنه. خداوند فرمود به سوی این خانه و این سنگا سجده کنید، ولی برای من. این شرک نیست. چنان که وقتی خداوند به فرشتگان و به شیطان گفت برای آدم سجده کنید، منظورش این نبود که سجده به آدم بکنید، یعنی خود خدا انگار دستور شرک بده. یعنی برای من میگم جهت سجدتون این باشه. او از همون اول شیطان رم کرد، تا الانش هم این حالت، جبهه شیطانی همین حالت داره. میگه چرا با این که به هر طرف رو کنی وجه الله، میگن به یک جهت خاصی نماز بخونید؟ برای اینکه نفس توجه به یک جهت خاص کمک میکنه شما از همه جهات دیگه منصرف بشی، یعنی جهتگیری وجودی پیدا کنی، اخلاص پیدا کنی، بفهمی که همه اینا لا الا این یکی، یعنی جبهه های مخالفت روشن بشه، که جبهه درست روشن بشه. از ذات عالم امکان یکی از ذاتیاتش اینه که وقتی به یک طرف خاص رو میکنی، یعنی از بقیه جهات باید منصرف بشی. لذا به ما گفتن رو به قبله خاصی بشی، ولی خدا که جلو و پشت نداره، عقب و جلو نداره، ولی من و تو که پشت و جلو داریم، که فرق میکنه شما به روت به کجا باشه، پشتت به کجا باشه. ما که جهت داریم، خدا جهت نداره، ولی ما که جهت داریم. میگن آقا خدا زمان نداره، مکان نداره، جهت نداره. چرا میگن زمان خاص، مکان خاص، رو به طرف خاص نماز بخونه؟ خدا که نه جهت داره، نه زمان، نه مکان. بله خدا نداره، ولی من و تو چی؟ من و تو هم زمان داریم، هم مکان داریم، هم جهت داریم. ما باید اینو گفتن برای ما، نه برای خدا. که توجه ما به خداوند معطوف بشه. خب حالا قبله تمدن مادی به کدوم سمته؟ میگه این سوال رو به این آقایونه که غرب زده و غرب گرایان، چون روشن فکری به این معنای دوم یعنی غرب گرایی، یعنی حتما یک سهمی از غرب گرایی و غرب زدگی باید باشه، ولی اینا به اون نمیگن روشن فکر. ولو شما بزرگترین نو اندیش و نابغه و متفکر هم باش، تو روشن فکر نیستی، چون یک باید یک کمی رو به او قبله باید باشی تا روشن فکر بهت بگن، چه دینی چه غیر دینی. قبله تمدن ماتریالیستی به کدوم سمته؟ با اینکه کلیسا هم دارن از معنویت هم حرف هم میزنن، قبلش در تضاد مستقیم و علنی با دین نبود. یعنی هیچ کدوم اینا صریح نمیگن بی دین باشید. کلیسا دارن مذهب مذهبی حرف میزنن، فیلم اخلاقی میسازن، منتها قبله اصلی اگه اومانیزم رو درست بشناسی که انسان، نه نفسانیت انسان قبله است. حتی میگه نه نه، اینکه میگیم انسان رو به جای خدا گذاشتن اومانیستا، اصلا اگه کسی انسان رو بذاره به عنوان هدف جلو، انسانی که بشناسی خدا رو میشناسی، قبلت باز میشه خدا. اینا نفسانیت بشر را یعنی منیت ما رو هدف گرفتن، این قبلهه. دعوا اینجاست، بعضیا فکر میکنن دعوا سر جزئیات و فروع یا سوء تفاهم شده. حالا من سوال میکنم، یک کسی مثل آوینی از آمریکا و با ادعای روشن فکریش یه مرتبه سر از جبهه در میاره و این معنویت و خلوص، یک کسایی که از تو خانواده ها و محیط های سوپر مذهبی آمدن بیرون شعارهای سوپر انقلابی میدادن، بعد تو دهه های بعد رفتن درست به روش جریان بیدین و ضد دین هم حرف میزنن هم زندگی میکنن، این چرا اینجوری شده؟ کسانی که اومانیزمو نمیشناسن ترجمهش میکنن به آدمیت، انسانگرایی، انسان دوستی، نمیدونم آدابدانی. اصلا بحث ما مگه سر اینجور چیزاست؟ انسان کجا محترم تر از حقوق اسلامی؟ این هم احترام به انسان که میگه حتی یه آدمی نیست در غیاب او حق ندارید چیزی بگید که او راضی نباشد. این رو گناه کبیره حساب میکنه، غیبت میگه مثل مردخاریه. اینقدر کرامت انسان مهمه که خداوند دور انسان حریم میکشه، میگه علیه هیچ انسانی در غیاب او حق ندارید یک کلمه بگید، چون نیست از خودش دفاع کنه. میگه کشتن یک انسان مساوی با کشتن همه چند میلیارد انسانه، آیه قرآن اینو دیگه. میگه تهمت زدن به کسی اینه، خوردن حق کسی اینه. میگه نماز، وضو که میگیری بنزه دو تا کف دست آب میخوای، اگه کف دو کف دست آب مالک یک انسان دیگری باشه، یعنی ستم به حق او باشد، نماز تو دو ساعت کش بده، نمازت باطله. به اندازه ای که یک دو تا قدم بیسته چقدر مساحته، همون مساحت باشه. اون حق یک انسانی باشه، کسی دیگری باشه، او راضی نیست. نماز شب بخون، نماز روز مستحبات واجبات، تو بی نماز محشور خواهی شد. یعنی خداوند میگه حق هیچ کس، حق یک نفر اگه ضایع بشه رابطه تو با من قطعه، نمازت هم بالا نمیاد. میپرسن آقا چجوری؟ اگه بحث اومانیسم یعنی حقوق انسان، کرامت انسان، که خب اینجاست اومانیسم به معنی انسانگرایی اینا نیست. این اومانیسمی که اینا میگن یعنی قبله شدن نفسانیت بشر، یعنی خواهش های من تنها مرز مشروع و نامشروع و باید و نبایده. من تعیین میکنم که چی باید بشه چی نباید بشه، خدا هم حق نداره برای من تعیین تکلیف بکنه. خداوند به فرشتگان گفت در برابر کدوم انسان سجده کنند. هیومن به این معنا، یعنی ما دو تا تعریف از انسان داریم، یک طبق تعریف اینا که این تعریف مبنای جامعه شناسی، روان شناسی، تعلیم تربیت، علوم اقتصادی، علوم سیاسی اینا قرار گرفته، فقط این بعد از انسان فقط اکتفا شده. این تعریف از انسان یعنی یک حیوان پیچیده‌ای که عقل معاش داره، عقل ابزاری داره و محصول خودروی سیر تطور طبیعی انواع در عالم طبیعت. و آیا خدا به فرشته‌ها گفت جلوی این سجده کنن؟ همین حیوانه؟ برای چی باید سجده کنن؟ اگه به این گفته بود حق با شیطانه، اتفاقا درست‌ترین تصمیم رو شیطان گرفته که گفت این کیه، این چه جانوریه، من به این سجده کنم؟ میدونی شیطان با خدا مشکل نداره، شیطان گفت من که خدای هزاران سال دارم پیش تو سجده میکنم، تو رو سجده میکنم، این جانور رو من سجده نمیکنم، من از نارم، این از خاک، چرا من باید پیش این سجده کنم؟ بعدم فرشته ها همه فهمیدن، همون اول شما دیدید دو تا سوالی که فرشته ها کردن از خدا، گفتن خدای این جانوری که داره خلق میشه دو تا کار میکنه، یکی یفسد و فی الارض، منشأ فساده. یکی هم چی؟ یسفک الدماء، خشونت، خونریزی. گفت خدا این موجودی که هم فساد و خشونت از دست و زبانش خواهد بارید، چرا ما بادی رو سجده کنیم؟ اصلا چرا این خلق میکنی؟ خدا چی پاسخ داد؟ گفت شما یه بعدش رو دیدین، انی اعلم و ما لا تعلمون. این یه بعد دیگه هم داره، اون رو نفهمیدین، اون رو من میشناسم. برای این بعد دوم بود که خدا این خلق کرد و فرمان داد در برابرش سجده کنین. بعضی از دوستان و آقایون هنوز این حرفا رو نمیفهمن. دعوای امام خمینی با غرب، با آمریکا، با صهیونیسم، با شرق کمونیسم، با شاه صدام، با همه اینا دعوا سر اینه که این جبهه و اون جبهه دو تا تعریف دارن از انسان. او یه تعریفه، چه به اسم اومانیسم چه به اسمای دیگه. یک تعریف هم میگه انسان در تفکر دینی خلیفت الله هست و باید باشد و در صورت کمال میشه وجه الله و میشه آیت الله العظما، یعنی بزرگترین آیت خدا روی زمین میشه انسان، میشه تجلی خدا. دعوا سر این انسانه، آدم به مثابه خلیفت الله و وجه الله که خدا میگه به فرشته ها سجده کن و شیطان عبد خالص خدا تا اون موقع ترد میشه به خاطر این، نه به خاطر اون حیوان دو پایی که شما تو دیدگاه ماتریالیستی و اومانیستی میگید. سجده بر این آدم است، آدم به مثابه خلیفت الله، نه انسانی که اصالتا یک بوزینه است با یک مغز پیچیده تر. ولی متاسفانه مشکل اینه، انسانی که از حقیقت ذاتی و ماهیت خودش و از اسانس خودش عدول کنه میشه بوزینه، بلکه از بوزینه بدتر. اولئک کالانعام بل هم اذل. صد شرف بوزینگان رو بر چنین انسانی. ولی مشکل چیه؟ مشکل اینه که انسانهای مسخ شده در این دنیا و در این تمدن مادی متاسفانه همون بوزینگان بر انسانها حکومت میکنن. دعوای ما با این مرگ بر استکبار و فلان نه سر اینه، یعنی بوزینه ها نباید بر انسان ها حکومت کنن، ولی دارن حکومت میکنن. قدرت و ثروت و رسانه و دلار و اسلحه دست بوزینه هاست. انقلاب اسلامی نبرد با این بوزینه های انسان نماست، برای دفاع از انسان. اگر کسی ای رو فهمید دیگه نمیگه آقا سوء تفاهم شده، خسته شدیم، بس، تا کی؟ با اسرائیل هم میشه تفاهم کرد. مشکل دنیای کنونی اینه که قایات و اهداف رو در این دنیا بوزینه ها، انسان های مسخ شده تعیین میکنن و انسان ها در خدمت بوزینگانن. حقیقت ذاتی بشر فطرت حنیف و حقیقت جویی است که پیغمبران، خدا پیغمبران رو فرستاد برای تجدید اون میثاق. ولی متاسفانه اتفاقی که افتاده اینه. و السلام علیکم و رحمت الله، متشکرم.